اسلامی ایران.
بارش شدید باران و جاری شدن سیل در برخی مناطق غرب، جنوب و مرکز کشور. هشدار هواشناسی درباره شدت بارش ها امروز در نیمه غربی. آغاز فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در 15 استان. دوره دوم انتخابات مجلس روز جمعه 21 اردیبهشت برگزار می شود. اعتراضات بی سابقه دانشگاه های آمریکا در حمایت از غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی. بازداشت بیش از 2000 دانشجوی آمریکایی در دو هفته اخیر و پاسخ موشکی گروه‌های مقاومت عراق به جنایات رژیم صهیونیستی. نیروهای عراقی مقر اطلاعاتی ابراهام و یلیوت را در تل آویو هدف قرار دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. بارش باران رگباری در برخی از مناطق غرب و جنوب غرب کشور موجب آب گرفتگی معابر شد. در پی باران شدید در دسفول، سیل در خیابانها به راه افتاد که با کمک رسانی نیروهای ارتش مشکل مردم برطرف شد. همچنین بارش باران باعث آب گرفتگی برخی مناطق ایلام شد. باران بهاری در روستاهای نائین باعث جاری شدن سیل شد. در استان اصفهان همچنین جاده شهرزا به اصفهان بر اثر بارش ها غرق در آب شد. بارش شدید در بندر گناوه هم موجب آب گرفتگی خیابان ها شد. فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در روز 21 اردیبهشت به صورت منسجم و هماهنگ با 15 استان آغاز شده. احزاب، تشکل‌ها و شخصیت‌های سیاسی نیز در حال تهیه فهرست‌های انتخاباتی هستند. فرصت یک هفتگی تبلیغات نامزدهای دوره دوم انتخابات مجلس هم از بامداد دیروز آغاز شده است.
دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف 45 کرسی بهارستان 21 اردیبهشت ماه در 15 استان کشور برگزار می شود. از این تعداد 16 کرسی سهم منتخبان دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه پایتخت است. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
کسانی می توانند رأی بدن که در اون حوزه انتخابیه در مرحله اول رأی داده باشند.
طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، 11500 شعبه یخس رأی برای 22 حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده و در 8 حوزه انتخابیه آبادان، تبریز، آذرشهر و اسکو، تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، خرم‌آباد و چگنی، شیراز و زرقان، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، کرمانشاه و ملایر انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
اعلام کردیم به نامزدهای محترم 90 نامزدی که الان دارن با هم رقابت میکنن برای 45 کرسی باقی مانده حتما باید به سامانه مالی انتخابات مراجعه کنن، منابع خودشون رو اونجا ثبت بکنن.
رقابت جناح‌های مختلف سیاسی هم با اعلام حمایت از نامزدهای مختلف و انتشار فهرست‌های متعدد همچنان پابرجاست. ائتلاف جبهه انقلاب متشکل از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری علاوه بر معرفی نامزدهای مورد حمایت خود در شهرستان‌ها، فهرست 16 نفره نامزدهای مورد حمایت خود در تهران را منتشر کرد. شورای وحدت اصولگرایان هم اعلام کرده در تمامی 22 حوزه انتخابیه نامزد معرفی خواهد کرد. در تهران هم فهرست انتخاباتی جداگانه منتشر می کند، اما هنوز بررسی گزینه‌ها در این شورا ادامه دارد. از فهرست مشترک انتخاباتی امنا متشکل از چندین حزب و تشکل سیاسی در حوزه انتخابیه تهران رونمایی شد. علاوه بر رونمایی جامعه اسلامی مهندسین، از فهرست 16 نفره مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه تهران، جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران هم فهرست نامزدهای مورد حمایت خود در تهران را اعلام کرد. در جناح مقابل، ائتلاف 4 حزب ندای ایرانیان، گزاران سازندگی، اعتماد ملی و اعتدال و توسعه هم در حال بررسی نحوه حمایت از گزینه‌های راه یافته به دور دوم در حوزه‌های انتخابیه مختلف هستند. البته این احزاب اعلام کردند در تهران نامزد مورد حمایت نخواهند داشت. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی در شمال رفح، 6 نفر از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند که بیشتر آنها کودک هستند. بمباران محل اسکان آوارگان فلسطینی در غرب شهر رفح در جنوب نوار غزه هم شماری شهید یا مجروح داشت. در حمله به اردوگاه البرج نیز 9 فلسطینی زخمی شدند. نظامیان اشغالگر همچنین با یورش به شرق رام الله شماری را بازداشت کردند. روزنامه واشنگتن پست خبر داد شمار دانشجویان بازداشتی در بیش از 50 دانشگاه آمریکا در 2 هفته اخیر از 2000 نفر فراتر رفت. در جدیدترین مورد، پلیس آمریکا با یورش به دانشگاه دولتی پورتلند با دانشجویان حامی فلسطین درگیر شد و شمار زیادی از آنها را بازداشت کرد. رئیس دانشگاه کالیفرنیا هم از بازداشت بیش از 200 نفر از دانشجویان این دانشگاه خبر داد. در دانشگاه جورج واشنگتن، دانشجویان با ایستادگی مقابل نیروهای پلیس مانع از اقدام آنها برای جمع کردن پرچم فلسطین شدند. دانشجویان دانشگاه سیاتل آمریکا هم با برگزاری تجمع در محوطه این دانشگاه به خیزش حمایت از فلسطین پیوستند. تظاهرات دانشجویان حامی فلسطین در فرانسه هم وارد سومین هفته شد. پلیس فرانسه با محاصره بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله سوربن پاریس تلاش می‌کند از گسترش اعتراضات ضد صهیونیستی جلوگیری کند. با این حال دانشجویان دانشگاه ساینس پو در پاریس با سر دادن شعار ما همه فرزندان غزه هستیم به جمع دانشجویان حامی فلسطین پیوستند. دانشجویان دانشگاه کمبریج انگلیس هم با برپایی تظاهراتی توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه را خواستار شدند. هزاران دانشجوی پرتغالی هم با برگزاری راهپیمایی گسترده در لیسبون پایتخت حمایت خود را از ملت فلسطین اعلام کردند. ترکیه پس از پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه نسل کشی اسرائیل در دادگاه لاهه، همه روابط تجاری خود با اسرائیل را قطع کرد. وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرد این کشور رسمی هر نوع واردات و صادرات از مبدأ و به مقصد رژیم صهیونیستی را کامل متوقف کرده است. ترکیه حتی قصد ندارد اجازه استفاده رژیم صهیونیستی از بنادر خود برای تخلیه بار را بدهد. بنابر اعلام مقامات ترکیه، این اقدام تا زمانی که اجازه ورود تمام کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه داده نشود، ادامه خواهد یافت. پاسخ موشکی گروه‌های مقاومت عراق و لبنان به جنایات رژیم صهیونیستی. مقاومت اسلامی عراق از هدف قرار دادن مقر اطلاعاتی ابراهام در منطقه بئر الصب و مقر اطلاعاتی گلیوت متعلق به موساد در تل‌آویو با موشک‌های کروز پیشرفته الارقب خبر داد. گفته می‌شود این نخستین بار است که اهدافی در تل‌آویو مورد حمله مقاومت اسلامی عراق قرار گرفته است. حزب الله لبنان هم اعلام کرد به تلافی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در جنوب لبنان، ساختمان محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک شتولا در شمال فلسطین اشغالی را با موشک هدف قرار داده است. رسانه‌های محلی سوریه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یکی از مواضع ارتش این کشور در اطراف دمشق خبر دادند. به گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه، به نقل از وزارت دفاع سوریه، در این حمله 8 نظامی سوری زخمی شدند و خسارت‌های مادی بر جای ماند. همزمان برخی منابع خبری از پرواز پهپادها بر فراز دمشق و شنیده شدن همزمان صدای چند انفجار در حومه غربی آن خبر دادند. بنابر گزارش بیمه مرکزی 10% از 300 هزار وانتبار کشور بیمه شخص ثالث ندارند. ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام کرده اگر این خودروها تا ماه آینده بیمه نشوند سهمیه سوختشان قطع می شود.
متاسفانه بیمه نداشت. دیه یک مرد مسلمان 900 میلیون.
آمار صنعت بیمه نشان می دهد سالانه حدود 25 هزار تصادف مشابه با این مورد اتفاق می افتد. بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی.
افرادی ممکنه بلاز دلایل مختلف از بیمه نامه شخص ثالث استفاده نکنند. ولی وقتی اتفاقی براشون میفته اون موقع اظهار ندامت میکنه.
مطابق قانون بیمه شخص ثالث اجباری است. ضمانت هایی هم دارد. یکی از آنها ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث است. قمصریان، مدیر عامل صندوق تأمین خسارت های بدنی.
ماده 48 قانون شخص ثالث تاکید میکنه که ستاد سوخت مکلفه از صدور کارت و شارژ سهمیه سوخت وسایل نقلیه که فاقد پوشش بیمه نامه هستند جلوگیری کنم.
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پس از 7 سال پارسال شروع به اجرای این تکلیف قانونی خود کرد. ابتدا به سراغ خودروهای گازوئیلی رفت. عزیزی، معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور:
بیش از 50,000 خودروی هفتگازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث وارد لیست خاکستری و خطای بیمه شرکت پخش پرده نفت ایران شدند و از دریافت سهمیه سوخت محروم شدند.
در مرحله بعد نوبت به تاکسی ها رسید و سهمیه 23,000 تاکسی بدون بیمه قطع شد. احمدی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور:
تاکسی ها رو تو مرحله اول پس از شناسایی 28,000 تا تاکسی که در واقع دارای کارت سوخت بودن و فاقد بیمه نامه شخص ثالث بودن، اطلاع رسانی صورت گرفت برای اجرای ماده 48. خوشبختانه بیش از 20% ناوگان موفق به دریافت بیمه نامه شدن.
حالا نوبت به وانت بارها رسیده. ستاد سوخ میگوید 10% از 300 هزار وانت بار فعال در کشور بیمه ندارند.
تو مرحله بعد ما وانت بارها رو تو دستور کار داریم. 300 هزار تا وانت بار شناسایی شدن. اقدامات در واقع عدم تخصیص سهمیه سوخت رو برای ماه آتیشون انجام خواهیم داد.
اصلا اگه من 50 سالم یه بند متونم و بیمه میکردم انقدر نمیشد. بیمه نکردن خیلی توان سنگینی.
ستاد سوخت اعلام کرده اجرای مراحل قبلی طرح ادامه دارد و در مراحل بعدی به سراغ موتورسیکلت ها و خودروهای سواری شخصی میرود.
محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش حداقل 12% ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری پزشکی برای امسال اعمال می شود. این خبر را معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرده و گفته با مصوبه شورای آموزش پزشکی برخی رشته های فوق تخصص به مقطع تخصص منتقل شده و جذب دانشجو از همین مقطع انجام می شود.
علاقه من به رشته داخلی هست.
دکترهای امروز، متخصصان فردا.
دوست دارین که توی چه رشته ای قبول شین؟
پوست یا رادیولوژی.
انشالله چه رشته ای میخواین شرکت
کنین؟ زنان زایمان.
قلب دوست دارم، زنان دوست دارم.
رقابت حدود 13,000 پزشک عمومی با غریفت معاون آموزشی وزارت بهداشت.
3 حوزه در تهران و 26 حوزه در سایر استان‌ها در مرکز دانشگاهی
در 51مین آزمون دستیاری پزشکی. عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
در یکی از بزرگترین آزمون‌های کشور که آزمون پذیرش تخصصی هست، حدود 52% از شرکت کنندگان خانم دکترها هستند.
چند سالی است نسخه وزارت بهداشت برای رفع کمبود متخصص افزایش ظرفیت دستیاری پزشکی بوده. عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
ظرفیت دستیاری ما 65% افزایش پیدا کرده و یک رشد بسیار خوبی در این داریم. 50% فوق تخصص و 25% هم ظرفیت فلوشی به ما افزایش پیدا کرده.
امسال برای نخستین بار افزایش ظرفیت دستیاری پزشکی شد یک قانون.
پیشنهاد رفع ابهام در رشته‌های تخصصی مطرح است، لطفا مشارکت بفرمایید.
تصویب شد.
حالا معاون آموزشی وزارت بهداشت از اجرای قانون خبر می‌دهد. با غریفت معاون آموزشی وزارت بهداشت:
امسال هم ظرفیت در اساس اون چیزی که قانون مشخص شده، برنامه هفتم که 12% وزارت بهداشت مکلف کرده که ظرفیت رو افزایش بده، طبق قانون عمل خواهد شد.
همانهایی که چند سال پیش در این آزمون شرکت کردن و حالا دستیار شدن میگویند
فشار کاریمون که همونطور که همه میدونن خیلی بالاست، تعداد مریضا خیلی زیاده، اورژانس ما انقدر شلوغه که شبا مثلا 2 ساعت بیشتر نمیشه استراحت کرد.
30 ساعت یا حتی 32 ساعت پشت سر هم در واقع نیاز به در واقع فعالیت باشه.
وزارت بهداشتی ها میگویند با افزایش 45% حق و زحمه نسبت به سال قبل و کاهش شیفت ها بیشتر هوای دستیاران پزشکی یا همان رزیدنت ها را دارند. با غریفت معاون آموزشی وزارت بهداشت
افزایش حق و زحمه دستیاران، کاهش شیفت های کاری دستیاران باعث بشه که تعداد بیشتری از دستیاران رو پذیرش بکنیم.
فرانه متخصص در منطقه 14 و در ایران 6 بزای هر 10,000 نفر است. حالا با احتساب افزایش ظرفیت حداقل 12% باید بیش از 6,000 دستیار پزشکی پذیرش شوند. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند با استفاده از ترکیبات چند مواد معدنی مصالح ساختمانی سبک تولید کنند. سبک و عایق بودن، استقامت بالا و کاهش مصرف سیمان از جمله مزیت‌های این محصول است.
ریزش مصالح ساختمانی سنگین در هنگام حوادث یکی از معضلات صنعت ساختمان محسوب می‌شود. عزیزی، کارشناس فنی شرکت.
زلزله سرپل ذهاب ما نمونه شاشیم بیمارستان اسلام آباد غرب، دیواراشون بلوک‌های سیمانی بودن، خب نماسنگی با دوغابش ریخت پایین.
موزلی که متخصصان یک شرکت دانش بنیان را دست به کار کرد تا نسل جدید مصالح ساختمانی فوق سبک را طراحی و تولید کنند. عزیزی، کارشناس فنی شرکت.
بلوک‌های AAC هستش، اوتو کلابریتد تانکرد، AAC مخففشه، بتون سبک هوادار اتوکلاف شده، به عنوان بلوک‌های سبک تو دیوارچینی استفاده میشه.
خدابنده، مدیر عامل شرکت.
به دلیل سبک سازیش برابر مقررات ملی ساختمان آیین‌نامه 2800 زلزله هست که سبک سازی رو خودش خیلی کمک میکنه. در شرایط زلزله کشور ما هم زلزله خیز هست، ایمنی ساختمان‌ها رو بالا میبره.
این محصول با بهره‌گیری از فناوری‌های نانو و میکرو و ترکیبات سیلیس، سیمان، آهک و پودر آلومینیوم ساخته شده و مانع هدررفت سیمان در صنعت ساختمان میشود. تیمورزاده، مدیر بازرگانی شرکت.
بنا به آمارهایی که از 8.5 تا 9 میلیون تن در سال ما هدررفت سیمان داریم که استفاده از ملاتای آماده ساختمانی در بخش‌های مختلف، حالا چه در زمینه بلوک، چه برای کاشی سرامیک، نما یا کپسازی، استفاده از ملاتای آماده ساختمانی باعث میشه که این هدررفت سیمان توی صنعت ساختمان به حداقل برسه.
استفاده از این مصالح جدید در ساختمان‌ها انتقال صوت و حرارت را تا 10% کاهش داده و از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند. خدابنده، مدیر عامل شرکت.
با توجه به بحث عایق نبودن ساختمان‌ها در کشورمون، مصرف بسیار بالای گاز داریم و کمبود انرژی رو داریم. این محصول به دلیل عایق بودن برابر مقررات ملی صنعت ساختمان مبحث 18 و 19 حدوداً 10 برابر عایق مصالح سنتی هست، هم در خصوص عایق صدا و هم در بحث مصرف انرژی بسیار عایق هست.
این محصول ملی فناوران جوان کشورمان مشتری فراملی هم پیدا کرده و در حال صادرات محصول به کشورهای همسایه هستند. خدابنده، مدیر عامل شرکت.
ما به کشورهای روسیه و قزاقستان و افغانستان و ترکمنستان داریم محصول صادر میکنیم.
به گفته فناوران شرکت، این سازه که مطابق با آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان تولید شده، استقامت حرارتی بالایی دارد و میتواند تا دمای 1400 درجه را تحمل کند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی از سفر بیش از 6,400,000 گردشگر خارجی در سال گذشته به کشورمان خبر داد. به گفته آقای شجاعی، 44% گردشگران ورودی سال قبل از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو بودند و از جمله 5,000 گردشگر ازبکستانی پارسال از اماکن گردشگری و تاریخی ایران دیدار کردند.
سال 2022 و اردبیل 2023 دو شهر ایرانی بودند که به خاطر اشتراکات فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری مشترک با کشورهای عضو اکو، دو سال پیاپی پایتخت گردشگری کشورهای اکو شدند. زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
فرصتی است که دنیا
نگاهش رو به ایران عوض کنه با شناخت اردبیل. ما اخیرا به این نتیجه رسیدیم که در بعضی از نمایشگاه‌هامون در دنیا اصلا استان‌هامون رو مطرح کنیم. در مورد مازندران هم همینطوره. فرصتی شد فیلم‌های جدید تو فضای مجازی، تولیدات متنوع، ترجمه بسیاری از بروشورها، کاتالوگ‌ها و اطلاع رسانه‌هایی که بعد انجام میدادیم، اینا همه به بهانه ساری انجام گرفت.
و حالا در سال 2024 میلادی شهر سبز در ازبکستان پایتخت گردشگری کشورهای اکو در مسیر گردشگری جاده ابریشم معرفی شده. امید شادیوف رئیس کمیته گردشگری ازبکستان:
امیدوارم همکاری دو جانبه گردشگری بین ایران و ازبکستان برای افزایش تعداد گردشگر دو طرفه داشته باشیم.
چیرزود بوریوف شهردار شهر سبز ازبکستان:
من استقبال میکنم تا گروه‌های گردشگری بین پایتخت‌های گردشگری ساری و اردبیل با شهر سبز انجام بشه.
رشد گردشگری در کشورهای جاده ابریشم هدف انتخاب سالانه پایتخت‌های گردشگریه. اگر دیگر شرایط از جمله لغو دو جانبه روادید بین کشورهای عضو اجرایی بشه. ناظری دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو:
ایران یکی از کشورهای کهن‌ترین دنیاست. تاریخی رنگین دارد و همه این چیز و طبیعت زیبا دارد، مردمی مهمان نواز دارد و همه این عواملی است که گردشگران را از کشورهای خارجی به ایران جلب میکند.
رویدادهای گردشگری جهانی مثل این انتخاب‌ها و اقداماتی چون لغو روادید ایران با 28 کشور از جمله کشورهای عضو اکو گردشگران زیادی را جذب ایران کرده. شجاعی مدیر کل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی: اسمم یادم رفت و دوباره میگم
حجم گردشگری الان ما با ازبکستان تقریبا نزدیک به 5000 گردشگر هست، چه گردشگر ازبکستانی به ایران و چه ایران به ازبکستان. با اتفاقاتی که افتاده، این در واقع رویدادهایی که وجود داره و همچنین لغو روادیدی که ما برای گردشگر ازبکستانی انجام دادیم، انتظار میده که تو سال 1403 ان شاء الله در واقع این حجم ورودی از ازبکستان افزایش پیدا کنه.
نسرین بکپور خبرگزاری صدا و سیما.
آقای جعفری و خبرهای ورزشی:
سلام، صبحتون بخیر. هفته 29 لیگ دسته یک فوتبال ایران با برتری فجر شهید سپاسی شیراز مقابل خیبر خرم‌آباد و پیروزی چادرملو در زمین سایپا به پایان رسید. در این هفته از رقابت‌ها فجر سپاسی رده سومی تیم صدرنشین خیبر خرم‌آباد رو با 3 گل شکست داد. با این برد فجری‌ها در رتبه سوم 58 امتیازی شدند. تیم دوم جدولی چادرملوی اردکان مقابل میزبانش سایپا 2-1 به برتری رسید و فاصله‌اش رو تا صدر جدول به 4 امتیاز کاهش داد. در دیگر بازی‌ها مثل کرمان با 1 گل از سد شاهین بندر آمری گذشت. داماش گیلان با همین نتیجه شهر راز شیراز رو برد. نفت مسجد سلیمان مقابل پارس جنوبی جم و نفت و گاز گچساران مقابل مس سنگم به تساوی بدون گل رضایت دادند. خوشه طلایی برابر آریای اسلام شهر و دریای بابل مقابل مس شهر بابک 1-1 مساوی کردند. استقلال آبی پوش ملاسانی هم با 1 گل شهرداری آستارا رو شکست داد. در چهارچوب دور رفت مرحله نیمه پایانی لیگ اروپا دیشب در ورزشگاه اولمپیکو شهر روم بایر لورکوزن با گل‌های فلوریان ویرتز و رابرت آندریخ مقابل میزبانش آسروم به پیروزی رسید. در این بازی سردار آزمون از دقیقه 79 به جای لوکاکو وارد زمین شد. در همین چارچوب مارسی در خانه با نتیجه 1-1 برابر آتالانتا متوقف شد تا شانس صعود شاگردان گاسپرینی به مرحله بعد بیشتر بشه. دور رفت نیمه نهایی لیگ کنفرانس هم با 2 دیدار پیگیری شد. تیم فیورنتینا 3-2 از سد کلوب بروژ گذشت و استون ویلا 4-2 مغلوب اولمپیاکوس شد. در دیدار باقی مونده از هفته 26 فوتبال لیگ برتر انگلیس هم دیشب چلسی در ورزشگاه استنفورد بریج شهر لندن با گل‌های تروو چالوبا در دقیقه 24 و نیکولاس جکسون در دقیقه 72 برابر تاتنهام به برتری رسید. رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی زیر 19 سال آسیا دیروز در تایلند پیگیری شد و طی اون تیم والیبال ساحلی ایران 1 با ترکیب حبیب اکبرزاده و امیر قلعه‌نویی با شکست استرالیای 2 به دومین پیروزی خودش در این رقابت‌ها دست یافت. سپاس از توجهتون.
شنوندگان ارجمند به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:01 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
اینجا همدان است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران، موج ام، ردیف 94 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح خیر، ما رو از پخش رادیو همدان پذیرا باشید. خبرهای ساعت 8 بامداد رو از رادیو ایران شنیدید. در ادامه دعوت میکنم با برنامه‌های رادیو همدان ما رو همچنان همراهی بفرمایید.
نباهنگ
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه مردم خوب ایران، سلام به شما رفقای جوان. ترانه ها پژواک صدای بغض ها و خنده هاست. با ترانه های نواهنگ همراه ما باشید.
تو می روی و دیده من، تو می روی و دیده من مانده به راحت، مانده به راحت. ای ماه سفر کرده، خدا پشت و پناهت. ای ماه سفر کرده، خدا پشت و پناهت. ای ماه سفر کرده، خدا پشت و پناهت. ای روشنی سفر کردی و دارم از عشق روان آینه ای بر سر راه.
دو مصرع، دو ابرو شکسته نست علیق، میان هر غزلی بیت شاهکار یکیست.
با درد عمیقه دل من، تو دیدی که مردم چه کردم، تو پیش غرورم نشستی، تو زخمای قلبم رو بستی. چه که رفتن این روز باد، منو تو گریه تنها نگذار، منو پس آدم و پس بگیر، منو دست خودم نسپار، منو دست خودم نسپار. چون ساهشی مهربون نبود با حضوم این زندگی، منو از عشق من راحت جدا کرد. من هنوز همون درد دیروزم، آدم همیشه، هیچکی مثل من عاشقت نبود، عاشقت نمیشه.
زندگی همین خنده های ساده توست. وقتی میخندی از تمام قصه های جهان رها میشود.
وقتی از دور میاد دلم میلرزه، حس چشمات به همه دنیا میارزه. وقتی از دور میاد هوایی میشم،